کسانی که با چشمهای باز تاریخ نمی‌خوانند ناچارند تاریخ را با چشمهای بسته تجربه کنند. عصر عجب.
به نام خدا، درود به شما شنونده های خوشندیشه و خوشروش، خوشسخن، به نیرو جوان و به دانش کهن. من علی بنگزی هستم و شما مسافرین عصر حجر که نه البته، بلکه مسافر عصر قجر هستید. دوستان، در قسمت‌های قبلی خیلی از ناصرالدین شاه گفتیم و شنیدیم. توی این قسمت هم می‌خوایم از بعضی از نکات و اتفاقاتی که در زمان ناصرالدین شاه افتاده حرف بزنیم. فکر می‌کنم که خالی از لطف نباشه. بیایید بریم ببینیم چی به چیه.
سفری پر نشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی، قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن در عصر قجر. رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، از شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 16. عصر قجر. روایت تاریخ.
یکی از اتفاقات مهمی که در دوره ناصرالدین شاه رقم خورد، چاپ و نشر اولین اسکناس در ایران بود. در سال 1268 خورشیدی، نشر اسکناس در سراسر ایران به طور انحصاری به بانک شاهنشاهی ایران که توسط انگلستان تشکیل شده بود واگذاشت.
ای بابا،
بازم انگلستان.
من یه لحظه داشتم احساس میکردم که الان داری در مورد اسکناس و پول صحبت میکنی، یه اتفاقاتی قراره بیفته.
انگلستان اومد برای ایران اسکناس چاپ کرد و یک سال بعد از اون اسکناس جدیدی با علامت سلطنتی ایران و عکس ناصرالدین شاه و ذکر ارزش اسکناس روی اون منتشر شد. بانک شاهنشاهی 40 سال توی ایران اسکناس منتشر کرد تا اینکه عاقبت الامر در 23 اردیبهشت سال 1309 خورشیدی حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی سلب شد و به بانک ملی ایران واگذار شد. همین بانک ملی خودمون که هنوزم هست.
آره. اینو دیگه انگلستان تأسیس
نه دیگه. این در واقع بنیان و ریشه بانک‌های ایرانی بوده که اون موقع تأسیس میشه. ولی به هر حال بد نیست بدونیم که اولین اسکناس ایرانی در دوره ناصرالدین شاه چاپ شد و عکس ناصرالدین شاه اولین بار روی اسکناس اومد. بعد از اون بود که زدن روی قوری و استکان و قلیون و نمیدونم خلاصه رو هر چی که به دستشون رسید عکس ناصرالدین شاه رو زدن. ناصرالدین شاه در دوره سلطنتش کاخ گلستان رو هم گسترش داد و بناهای تازه‌ای بهش اضافه کرد. کاخ دوست داشتن. به دستور ناصرالدین شاه در سال 1301 هجری قمری اندرونی قدیمی کاخ گلستان رو که از بناهای دوره فتحعلی شاه بوده میزنن، کلنگیش میکنن، تخریبش میکنن و ساختمونای جدیدی رو به جای اون میسازن، مدرن برای زمان خودشون.
بازسازی کردن یا کوبیدن؟
یه جورایی کشیدن کلن زیر میراث فرهنگی دوران فتحعلی شاه و کوبیدن رو از نو ساختن.
دستشون درد نکنه واقعا.
یکی دیگه از کاخهایی که ناصرالدین شاه در اون زمان شروع کرد به ساختنش شمس العماره بود.
شمس العماره،
تکیه دولت،
تکیه دولت.
تالار سلام.
تالار سلام، من اینجا رو دیدم ها.
خودم بردمت دیدی دیگه.
بله خب خودت بردی. آره. من با تو اومده بودم.
میدونم.
تالار سلام.
تالار سلام.
تالار سلام.
تالار آینه و کاخ ابیز از بناهای دیگه بودن که ناصرالدین شاه توی کاخ گلستان ساخت. ناصرالدین شاه اولین موزه ایران رو هم در تالار سلام که تو رفتی دیدی که همون توی کاخ گلستان باشه ایجاد کرد.
کار خوبی کرد. نه خدای با موزه مهمه دیگه.
بله موزه خیلی مهمه. من خودم هم موزه خیلی دوست دارم. آره کار خوبی.
مورد علاقته.
حالا تازه اینا یه بخشی از ساختمونا بودن.
بازم هست؟
بله بازم هست. گوش کن. کاخهای اشرت آباد.
خب
سلطنت آباد.
سلطنت آباد.
صاحب قرانیه، شهرستانک و قصر یاقوت هم به دستور ناصرالدین شاه و در خارج از شهر تهران و به منظور اقامت خاندان سلطنتی و ملازمان در طول سفرهای ییلاقی ساخته شدند. بخش دیگه از اقدامات ساخت و ساز ناصرالدین شاه، گسترش و بازسازی پایتخت به سرپرستی مستوفی الممالک و میرزا عیسی وزیر در سال 1284 هجری قمری بوده که با برداشتن دیوار قدیمی تهران و احداث خیابون‌های وسیع به سبک اروپایی شروع میشه. چی شد؟ خب
وایسم اینجا.
وایساده.
1284 هجری قمری میشه چند خورشیدی؟
میشه حساب کتاب کنم 1246 خورشیدی.
یعنی میشه حدود 155 سال پیش؟
از حفظ گفتی اینو؟
ذهنی حساب کردم.
دروغم میگی نه؟ متن من دستته، رو متن من خوندی دیگه، چرا الکی میگی از حفظ گفتم؟
خطا کردم.
کشش نده، داشتم میگفتم. چهره شهر رو ناصرالدین شاه با این معماری جدید تغییر داد.
چجوری؟ چجوری یعنی؟
یعنی قشنگ برداشتن دیوار دور شهر رو خراب کردن و شروع کردن به امروزی کردن چهره شهر. البته امروزی که میگم منظورم امروز اون روزه ها، که میشه در واقع دیروز امروز.
فردای دیروز میشه دیروز کی؟
فردای دیروز میشه دیروز فردا.
بعد دیروز فردا میشه کی؟
دیروز فردا میشه امروز.
بعد ساعت 12:01 شب در واقع فرداست که ما فکر میکنیم امروزه؟
اینا رو من خوب بلد نیستم فراخود، اینا رو باید بری از استاد خیابانی بپرسی، اون اینا رو قشنگ فوت آبه، همه رو ردیف یادت میده. متخصص اینه که الان فرداست یا مثلا الان دیروزه.
خیابانی الان تو خیابون وایساده؟
نه الان توی استیدیو.
میشه منو باهاشون آشنا کنید؟
قول نمیدم ولی سعی خودمو نمیکنم.
باشه دست درد نکنه. ممنونم. خب
شروع کردن به امروزی کردن شهر رو، در کل شکل و شمایل شهر رو تغییر دادن. بخشی از این گسترش ها شامل احداث محله دولت بود که محله سکونت اروپایی ها بود. استقرار سفارت خونه ها و خونه های اعیان و درباریان هم توی همین محله در واقع دولت قرار داشتن. این محله فراخود به نمادی برای تجدد طلبی و نوخواهی تبدیل شده بود. مشهورترین خیابون این محله هم خیابون لاله‌زار بود که مفهوم جدیدی از خیابون به عنوان فضای شهری ارائه میداد و اون موقع ها توش لوسترو لامپ و اینا نمیفروختن.
چی میفروختن؟
آقا من چه میدونم چی میفروختن.
آقا من برام مهمه لاله‌زار اون موقع چی میفروختن.
آقا من نمیدونم چی میفروختن، فقط میدونم که در سالهای بعد به قلب فرهنگی شهر و مرکز تئاتر و سینما و مد و لباس و زندگی شهری مدرن در پایتخت تبدیل شد.
بله
فرخود ناصرالدین شاه به سبب علاقه زیادی که به حیات وحش داشت توی این خیابون نخستین باغ وحش تهران رو هم احداث کرد.
عجب.
اسمشو میدونی چی گذاشته بود؟
گذاشت باغ وحش ناصری؟
خیر گذاشت مجمع الوحوش ناصری.
اه؟
خیلی هم البته من به شخص موافق اسمش نیستم چون که دوست ندارم. مثلا من اگه بودم مجمع الوحوش رو به اسم خودم نمیچسبونم. قشنگ نیست که مثلا مجمع الوحوش فراخود
دیگه مثلا. کم مونده بود بگه ناصر وحشی.
بعد از مدتی این باغ وحش به دلیل اینکه در همسایگی خونه‌های مردم قرار داشت تعطیل شد و حیواناتش رو برداشتن بردن به باغ وحش دوشان تپه. آره اگه یادت باشه قبلا تعریف کردیم که توی دوشان تپه یه دونه باغ وحش ساخته بودن. آخه آقا خوبم شد دیگه منتقل شد. چی بود آخه
باغ وحش؟ دم گوشه
دم در خونه مردم برداشتی باغ وحش سر و صدا میکردن، سلب آسایش کرده بودن. مثلا فکر کن طرف خواستگار برای دخترش اومده بوده، بعد وسط مذاکرات برای تعیین مبلغ مهریه یهو فیل مثلا داد میزد. صدا فیلم بود
یعنی خورتومش بسته شده بود.
بسته شده بود درست میشه. بعد اینا تمرکزشون کلا میریخ به هم دیگه.
اصلا شبا که اینا میخواستن بخوابم اصلا یه دفعه جغده میواد میگه خیلی ترسناک بوده.
خیلی ترسناک بوده، موافقم. یا اینکه مثلا گرگ
میواد.
این گرگ بود الان.
آیا گرگیه که
داره سر پوشت بوم زولر نشه. گرم بشه چه جوری میشه صداش؟
گرم بشه میگه
نه همون سردش.
بازم گرم نشد.
آره اینم بگم بهت که بعد از تعطیلی باغ وحش دوشان تپه که در دوران مظفرالدین شاه صورت گرفت تا سال 1332 خورشیدی در تهران هیچ باغ وحشی ساخته نشد.
میک 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 میک.
این داره میره باغ وحش.
میک 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 میک.
این نمیدونم این اردکاش یا قازاشو دارن میرن.
خیلی خب. به هر حال اینجوری بود دیگه. بریم بقیه برنامه رو بشنویم. ادامه ماجرای ناصرالدین شاه بمونه برای برنامه بعدی. فعلا بریم بخش بعدی همین برنامه رو بشنویم. نقدو چرا ول کنیم، نسیه رو بچسبیم.
آهان چه کاریه؟ بریم. بیا بریم. بیا.
سفری پرنشاط و دلنشین به دل تاریخ. حکایت و روایت و قصه و آگاهی. قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن. در عصر قجر رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز از شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 16. عصر قجر.
تریبون تاریخ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حضار در سالن. حالتون چطوره؟ خوبی؟ چه خبر؟ ببخشید مگه چیزی توی لباس من گیر کنی؟ ممنونم آقا، دست شما درد نکنه. درشو بردن. آقا بنده یکی از مردم عهد قاجار هستم، اومدم خدمتتون تا در مورد وضعیت خودمون در اون زمان براتون توضیح بدم. اولا که ما هی گیج می شدیم. همش گرفتار این گیج و ویجی خودمون بودیم. اصلا نمی دونستیم کی به کیه و کجا به کجا. یه روز می اومدیم می دیدیم دیوارا رو برداشتن به جاش خیابون کشیدن. بعد مثلا خیابون کشیده بودن اما چراغ راهنما نداشت. می گفتیم آقا چراغ راهنما چرا نداره؟ می گفتن ادیسون هنوز برقو اختراع نکرده. می گفتیم تسلا چی؟ تسلا چی؟ تسلا اسمش باحال بود. می گفتن اونم اختراع نکرده. ما می گفتیم خب باشه سب می کنیم اختراع کنن ببینیم بعدش بهونتون اون وقت چیه. برداشته بودن یه سری محلات برای این خارجکیه درست کرده بودن در همسادگی ما. بعد خب از قدیم گفتن آدم نباید از همسادش بی خبر باشه. ما وقتی می دیدیم خبری از اینا نیست شبی نصف شبی برم می شدیم می رفتیم سر خوششون دم در خونه اینا رو میزدیم ببینیم مشکلی چیزی نداشته باشن یه وقتی. اما اینا که محبت سرشون نمیشد که ناراحت میشدن اینم از این. یا مثلا ما آش میپختیم، تو کاسه میریختیم، میبردیم میدادیم بهشون که از لایه درم بتونیم یه نگاه ریزی بکنیم ببینیم خونهشون چجوری است. اما اینا کاسه رو بلد نبودن پر کنن پس بدن، همین جوری خالی پس میدادن، حتی یه وقتایی اصلا پس نمیدادن گرفتار میشدیم. یا برداشته بود باقی وحش اومده بود سخه بود بغل خونه زندگی مردم، بعد مرغای ما این عقابای باقی وحش رو دیده بودن جبگیر شده بودن دیگه تخم نمیذاشتن. میگفتن ما پسر عموهای اینا هستیم، هر وقت عقاب تخم گذاشت باهاش املت درست کردید ما میداریم.
نه
که میپیشه جاره با
نه،
این صدای اسممون بود که الاغ شده بود. عربیا به مرغ حالی کن که تو مرغی، نمیتونی پسر عموی کسی باشی، بفهم نفهم. خلاصه که این یه بخشی از وضعیت ما بود. اگه بخوام بیشتر توضیح بدم میشه مثنوی 70 من کاغذ. حوصله خودتونم سر میره، حوصله ما هم سر میره، کسی هم نیست درشو برداره. میزه بود دیگه. فعلا من حرفی ندارم، شما هم حرفی نداشته باشید، دیگرون هم حرفی نداشته باشن. خدا نگهدارتون. رسی دم در سالونم با املت و ریحون و پیاز و سنگک از شما مدعوین محترم پذیرایی به عمل میاد. دیگه این سری واقعن واقعنی. خدا نگهدار.
توجه، این یک برنامه تاریخی نیست، این یک طنز رادیویی نیست، این یک طنز تاریخی رادیویی است. عصر قجر با دو بال طنز و تاریخ شما را تا قلمرو به نشاط و جانایی همراهی می کند. عصر قجر، اولین و تنها برنامه طنز تاریخی رادیوی جهان، از شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 16 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. عصر قجر، برنامه برای اهل نظر.
حکایت تاریخ.
خب شنونده از برنامه عصر قجر، همونطور که در بخش‌های قبل هم دیدید ما دسترسی پیدا کردیم به یک گنجینه غنی از نامه‌های ناصرالدین شاه. نامه‌های شخصیش و آقا می‌خونیم، نامه‌های اداریش رو می‌خونیم، حرفای خصوصیشون و اینا رو همه رو می‌خونیم، ولی من خودم تنها می‌خونم، بعضیاشو نمیذارم فراخود بشنوه چون ممکنه براش خوب نباشه. مطابق همین روال امروز میخواییم گزارش مسعود میرزا ذل السلطان به شاه مبنی بر آسیب رسیدن به محصولات کشاورزی اصفهان رو به سمع و نظرتون برسونین. من ترجیح میدم که نام مسعود میرزا ذل السلطان رو خود مسعود میرزا ذل السلطان بخونه تا اینکه من بخوام بخونم. مسعود!
بله!
مسعود بیا نامه رو خودت بخون.
اومدم.
بادو بیا.
اومدم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خودمه
حفظ نیستی نامه خودتون؟
نه یادمان نیست.
بذار من این نامه رو پیدا بکنم.
ما بالا کار داشتیم.
این که چرت و پرت بود
آقا.
اینم که نامه خصوصی بود.
این بود مال ما. این مال ما. این مال ناصر بود. نوشته بود برای کی؟
نوشت
باشد به ما چه؟ ما کاری نداریم.
آه، تا
تصدق خاک پای اقدس همایونت شوم. ای جان یه اشرفی به ما بده. مطابق اخباری که امروز با پست اصفهان رسیده، به غلام بیمقدار مسعود قاجار و غلام را سخت به وحشت انداخته است. این است که زنگ به حاصل اصفهان افتاده است و بلوکات اصفهان هر جا که حاصلش در زیر برف نیست و گرم سیر است به این آفت مبتلاست. تلاست مبتلاست. من چرا اینجوری میکنم؟ تلا دلم میخواد. دلم برای ناصر تنگ شده. به نمک مبارک قسمی از این خبر غلام را وحشت حاصل شده است که نمیتوانم معروض بدارم و از حضور مبارک مستدعی میشوم، چون قلب مبارک محبت فیوزات خداوندی است و وجود مبارک آینه سراپا نمای الهی است. دعایی در حق یک مشت رعیت مفلوک بیچاره بفرمایند که از این آفت خلاص شود، و الا تمام رعایای قبله عالم در این سنه چیه؟
سنه یعنی سال.
در این سنه به واسطه این آفت تمام خواهند شد. چقدر سخت بود، ما خودمان نخوانده بودیم،
همینجور نخونده فرستاده بودیم
دیگه. بالاخره
بله، ناصرالدین شاه بعد از خوندن این نامه حاشیه نامه یادداشتی می نویسه با این مضمون:
زل السلطان، اولا در فقره زنگ زدن به حاصل هرگز نمیتوانم باور کنم که این خبر صدق داشته باشد، چرا که تا 2/13 از عید نوروز نگذرد هر قدر برف و باران ببارد و سرما بکند به حاصل زمین ابدا ضرر نمیرساند. حاصل در این وقت در اصفهان خوشه نبسته است که زنگ بزند. هر قدر هم اصفهان بعضی جاهایش گرم سیر باشد، گرم سیریش مثل ورامین تهران است، گرمتر نیست. این خبر نفیان جعل است که نواب بلوکات اصفهان کردند. همین دستخط ما را بدهید پیش امین و سلطان ببرند، محصلی سخت بکند که بعضی کارهای شما که مانده است خیلی زود تمام بکند که شما انشاءالله به سلامتی بروید. یقین است که رفتن شما دیر شده است و خیلی لازم است که زودتر بروید انشاءالله.
خب دوستان، اینم جواب ناصرالدین شاه بود. شاید لازم باشه یه کوچولو برای خودم و فراخود توضیح بدم که ماجرای این نامه از این قراره که حکام اصفهان نامه ای رو میفرستن به دربار که توی اون گفته بودن که محصول ما آقا زنگ زده و خراب شده و بار آنچنانی نداده. دلیل این بوده که احتمالاً میخواستن مالیات کمتری بدن. ناصرالدین شاه از ماجرا مطلع میشه، یعنی کشف میکنه که احتمالاً قصد اینها چنین چیزیه. میگه داداش من خودم میدونم، من خودم بچه کشاورزم، حالا بچه کشاورزم بود الکی میگفته، میگه من اطلاع دارم که این صحبتی که شما در مورد زنگ گندم و غلات میگید درست نیست و نمیتونه واقعیت داشته باشه. به خاطر همین به مسعود میگه که برو اونجا بازرسی کن و ببین ماجرا از چه قراره. خب اینم از این. امیدوارم که حکایت امروز مورد پسندتون قرار گرفته باشه و به اندازه‌ای که لازمه از این زحمات واقعا طاقت فرسایی که ما میکشیم برای اینکه این اطلاعات رو به شما انتقال بدیم استفاده کرده باشید. خیلی ممنونم که برنامه ما رو گوش کردید. فراخود. خب شنوندهای عزیز، امیدوارم که از این قسمت برنامه عصر قجر هم مثل سایر قسمت‌های برنامه عصر قجر که مطمئنم خوشتون اومده و لذت بردید لذت برده باشید و ترغیب شده باشید که در قسمت‌های بعدی هم با روایات و حکایاتی از سلسله قاجار با ما همراه باشید. آنقدر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ خدا نگهدار.
نویسنده و راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی نبود، چی بود تهیه کننده؟
عزتی،
رضا عزتی.
رادیو سبا،
رادیو سبا،
موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
با رادیو سبا بخندید.
چند سبا خنده
هوری لگل ایوا لپیکنینو شادی کنی خومندین للاگن رادیو سبا. رادیو دنگی سبا لهمو لایکی ایران و لگل ایوا حوری دبین لا ساتو کاتکانی پیکنین ده
با رادیو سبا بخندیم.
Hammı yaxçı adamlarımız, hər yanda gözəl yanda şad olasız. Radio Sabanın səsi.
Radio Saba.
Radio Saba منتظر لبخندهای شما.
تو رو لب هر کی بیاد اون صدا شادی آفرین میشه، توی راه تو قدم بر میدارم که دوراهی هاتم شیرین میشه. گفتی روزای خوب در پیشه، خوش خبر تر از تو کی میشه؟ رادیو سبا
موج خوشبختی
میبر منو
تا موج خوشبختی،
رادیو سبا
هر جا من تو سختی.
سبا
درود بر شما شنونده های عزیز رادیو سبا و سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه های عصرانه این شبکه و امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه برنامه ها. تا به این لحظه اما از شما عزیزان دعوت میکنیم همراه بشید با همکارانمون در بخش خبر که همراه شما عزیزان هستند.